أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام اول از بحث که بیان مراد از علو و استعلاء که در عنوان نزاع اخذ شده، در قسمت علو بیان شد که مراد از اون معلوم هست، ابهامی در اون نیست. نه به لحاظ مصداق، نه به لحاظ مفهوم ابهامی در اون نیست، خلافاً اونی که در فرمایشات مرحوم ایروانی اومده که این مشتمل بر تشابه هست و بالاخره ابهام و غموض داره، به لحاظ مصادیق معلوم نیست، فقط قد متیقنش رو میشه گفت که همون خداوند متعال و انبیا و اولیا هستن تا به آبا و امهات برسه، در این حدش قابل قبوله، بیش از این محل اشکال بلکه محل من هست. فرمایش مرحوم ایروانی تمام نبود. نسبت به قسمت علو خفایی در اون نیست، تشابه و غموضی در اون نیست. معنای علو معلومه، یعنی بالاتر بودن، بالاتر بودن مقامش بالاتر از مطلوب و من باشه، مقام طالب بالاتر از مقام مطلوب من باشه، بلندی مقام، بالاتر بودن مقام هم یا به بله بر اساس امور حقیقی و واقعی هست که در مقامات معنوی وجود داره، یا هم بحث به ظاهر و به ملاحظه قدرت و زور سلطه یا ثروت و مال. این خصوصیاتش معلوم دیگه، احتیاج به جای تشکیک اینها نیست. بله، عجیب از مرحوم ایروانی که فرمودن که نسبت به مثلا علما اینها هم معلوم نیست اینا از مصادیق علو باشن. لیس من مصادیقه از شیوخ و علما و اشراف، این از مصادیق مثلا این نیست. بعضی از موارد را مثلا گفتن که این طلب اینها اشکال داره، بلکه محل من نسبت به مثلا علما اینها مناقشه کردن در سلق علو و اینها، این فی حد نفسی که به ملاحظه ادله شرعی من الآیات و روایات که جای مناقشه نداره. یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجه، بلکه خود همین آیه شریفه که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ارجاع به ارتکاز چیه دیگه، یعنی امر ارتکازی همه مردم هست که علم یک نحوه توفق و برتری میاره نسبت به غیر، نسبت به جاهل و نسبت به غیر علم. حالا چطور مرحوم ایروانی در این قسمت مناقشه فرموده خیلی معلوم نیست. خلاصه در علو که معلومه، یا مراد از اون معلومه، به حسب مصادیق هم معلومه دیگه، هم در قسمت معنویش هم در قسمت ظاهریش. اما نسبت به استعلاء مرحوم ایروانی در فرمایشاتشون هست که گرم استعلاء دو تا احتمال درش هست، یکی حالا بعضی از اینها اونم ممکن نسبت به شیوخ بزرگ قبیله مثلا اون معلومه دیگه، بزرگ قبیله خون مقام ظاهری دیگه، به یه معنا مثلا پدر این قبیله حساب میشه دیگه، بزرگ قبیله.
یک جهت باعث علو به صورت مطلق نمیشه
دیگه، حالا برتری دیگه،
علم برتری دارن، اما
اونم یک نحوه برتری دیگه، برتری درست میکنه دیگه، برتری درست میکنه دیگه.
نسبیه تو این جهت اینا
خوب، از این جهت ما اون بقیه موارد لازم از جمعی جهات دیگه.
من میگم که این شخصیت رو عالی نمیکنه، امتیاز داره من حیث العلم، اما احتمال داره یکی عالم باشه دیگری مجاهد باشه.
نه همون رو همه حساب دیگه در بیان نه علایالن در بیان در این خود این بحث که موجبات برتری و امتیاز در شریعت چیه، خب یکیش و مثلا جهاده، یکیش علم تقوا، اینا همه مصادیق موجبات توفق و موجبات برتری حساب میشه دیگه. ولی از یه جهت دیگه، ولی از یه جهت رو حساب این بله جهت نسبی هست، ممکنه این جهت نسبی اطلاق داشته باشه حتی اون نسبت به بعضی از این جهات. هر کدوم از اینها یه جهت توفقی در او وجود داره، منتها در جایی که اینها با هم دیگه تلافی پیدا بکنن ممکنه بعضی از اینها بچربه بر دیگری. مثلا انسان فرزند نسبت به پدر و مادرش دانی حساب بشه، ولو در اعلا مرتبه علم هم قرار بگیره از جهت علمی، ولی از اون جهتش ترجیح داره. اون خودش این علم نداره که بعضی از این جهات در مقایسه با بعضی جهات دیگر اینطور نیست که مثل او باشه، در مرتبه او باشه. این تضاغم جهات بعضی از اینا ممکنه غلبه داشته باشه بر بعضی دیگر، ولی فی حد نفسی این جهت اگه باشه از بقیه جهات تساوی باشه این خودش موجب توفق دیگر، از بقیه جهات مساوی باشه، از این جهت فقط از این جهت علم مثلا امتیاز وجود داشته باشه این باعث توفق میشه دیگه. کلام در اینه دیگه. پس نسبت به علم معلومه که معناش که نسبت به علو معناش معلومه و در تطبیق بر مصادیق هم خفا نیست، منتها بله در تطبیق بر مصادیق کلون بله یعمل و علا حسب اعتقادش. اونایی که یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا علو رو فقط در مثلا همین قدرت و ثروت رو اینها میدونن، ولی اونایی که نه غیر از این رو معتقد هستن علو رو در چیزی دیگه میبینن. اما استعلا در معنای استعلا مرحوم ایروانی از فرمایشاتشون استفاده میشه که دوتا احتمال هست، یکی اظهار علو به اینکه طالب خودش را در مقام عالی ببینه، از مقام عالی با تکیه بر مقام عالی بخواهد حرف را بزنه در مقابل خفض جنا که من الاخلاق و الادابه، به تعبیر خودشون در مقابل خفض جنا که من الاخلاق و الادابه. این یک احتمال، یک معنا در استعلا. معنای دی که تعبیر مرحوم ایروانی اینه که فسر بهی فی کلام المصنف، مرحوم آخون استعلا رو اینجوری معنا کرد، این معنای اول اینه. در مقابل این معنای دوم اینه که نه، این شخصی که بله مقصود از استعلا یعنی صدور طلب از مولا به ما هو مولا و با اعمال مولویت مولا طلب داشته باشد از عبدش، از دانی در اون. در مقام توضیح هم فرموده که ممکنه مثلا مولا هم طبیب باشه یا و همینطور حکیم باشه، مهندس باشه، الی غیر ذلک از خصوصیات و کمالات. خب اگه شخص این خصوصیات و کمالات متعددی داشته باشه، این چنین شخصی زبانهای متعددی پیدا میکنه، حسب تعدد کمالات زبانهای متعددی پیدا میکنه. قد ینطق به لسان مولویتش، قد ینطق به لسان طبیب بودنش، قد ینطق به لحاظ مهندس بودنش، اینا نوتهاش مختلف میشه. امر اونیست که مولا به لسان مولویتش طلب بکنه، ولی اگر مولا به ما انه طبیبان حرف بزنه کما اینکه بقیه اطبایی که مولا نیستن حرف میزنن، او اگه اونجوری حرف بزنه این دیگه طلب او مصداق امن نمیشه، طلب او مصداق طلب هست ولی مصداق امن نمیشه، میشه ارشاد به علاج مرض. و ایشون فرموده اینه، بعد این از دوتا معنا هست و اون چه که مرحوم آخون ولا اون تفسیر کرده است استعلا را به معنای اول، ولی مراد از استعلا همون معنای دوم هست و این معنای دوم هم معتبر هست در صدق امر، به طوری که امر صادر از مولا لا من هذه الحیثیه مصداق امر نیست، مصداق ارشاد الطبیب، مصداق ارشاد الحکیم، مصداق ارشاد مهندسه. کجا به این لسان دیگه؟
آمر رو که به رکوع مرادش همون جزئیات رکوع باشه.
نه دیگه.
یا مراد جدیش فهمید؟
نه میگم، میگم اینکه بحث موارد با مورد مناسبت داشته باشه دیگه. مثلا رکوع یه چیزی نیست که با شأن تواوت مولا مثلا مناسبت داشته، یه چیزی که اینجوری دیگه. بعضی از اموری که مثلا همینجا همین مثلا خوردن این غذای خاص، خوردن این میوه خاص ممکنه مولا به ما انهو طبیبان بگه این بنده خدا مریضه، میگه این کار رو انجام بده، اینو بخور، این لسانش لسان طبیبه، این فایده نداره، این امنی، ولی بگه که الا ولابد باید اینو بخورید از باب این که مولای هستم. حالا این استعلا اینه که به ما انهو مولا، از جهت لفظی هم باید یه قرینه بیاره در جایی که امور محتمل هست، امور جهات متعدد، با یه قرینه بیاره که عبد بفهمه که از این حیث داره طلب میکنه. اگر مولا به ما انه مولا این کار این امر را کرده، گفته این را نخور، نخورش نه به خاطر اینکه برایش ضرر داره، بلکه از جهت اینکه خود مولا نمیخواد این کار، این فعل از اون عبد صادر بشه، این بله با اطاعت اوامرش مثلا سازگاری نداره، از این جهت میگه این کار را انجام نده. خلاصه امر فرمودن طلبی است که از مولا به ما و مولا و به اعمال مولویت صادر شد. این فرمایش مرحوم ایروانی در معنای استعلا این شد، ولی به نظر میرسه که در این قسمت اون چی که در کلام مرحوم آخون و اعلام دیگه در معنای استعلا در عنوان نزاع آمده، اون نظر، اون تفسیر، تفسیر صحیحی هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما برای اینکه عنوان وارد در محل نزاع در هر مسئله ای را توضیح بدیم، تفسیر بکنیم، باید برگردیم به کلام اطراف نزاع دیگه، ببینیم اونها آیا در کلامشون نسبت به این عنوان تفسیر وجود داره یا نداره. خب اونها اگه تصریح بکنن به اینکه معنای مراد ما اینه، دیگه وجه نداره که ما نزاع را جوری دیگه معنا بکنیم. در اینجا هم مسئله از این قبیله، ما اگه مراجعه بکنیم به کلام اطراف نزاع، میبینیم اونایی که قائل به اعتبار استعلا شده مثل مرحوم محقق در مدارج یا مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد که به دیگران نسبت دادن، خودشون نگفتن، دیگران نسبت دادن، اونها استعلا را یا در هیئت المسترشدین که قول به اعتبار استعلا را نسبت میدهد به جماعتی که جماعتی از خاصه و عامه از جمله مرحوم محقق و علامه و شهید ثانی و شیخ بهایی، در کلمات اینها اومده که اینها قائل به اعتبار استعلا، قائل به اعتبار استعلا هستند. استعلا را من اینجوری توضیح داد قائلم که باید با غلظت و رفع صوت باشه در مقابل خفض جناب، که من رو ما خوندم تعبیر فرموده بود دیگه، در جایی که عالی از دانی طلب بکنه به خفض جناب، این مصداق استعلا نیست. استعلا اونیست که بله با تکیه به مقام علوش این را داشته باشه، نه اینکه بله خفض جناب کنه. در مقابل یعنی اونایی که قائل به اعتبار استعلا شدن و بعضی از اینا کسانی هستند که علو را شرط نمی دانن، اونایی که میگن که دانی اگر استعلا داشته باشد این کافی برای صدق امر هست، مقصود اون از استعلا معلومه دیگه، یعنی از مقام بالا حرف زدن با لحن آمرانه حرف زدن، نه اینکه او اصلا مولا نیست تا ببینیم که به ما انه مولا مثلا امر او صدر از مولویتش یا صدر من حیث توابتش در صدر من حیث مهندس بودنش، او اصلا مقسم اینا نیست. در حقیقت شاهد اول اینه که اونهایی که قائل به استعلا هست، قائل به اعتبار استعلا هستند، کلشون استعلا رو اینجور توضیح دادن. شاهد دوم اینه که اونهایی که استعلا رو به خصوصی قائل نشدن ولی استعلا رو کافی میدونن و روی این حساب هم که مرحوم آخوندم قول اونها رو مطرح کرد که احد الامرین من الاستعلا والعلو کافی هست، اونجایی را که اونای استعلا را کافی میدونن ولو لازم نمیدونن، کافی میدونن، اون در جایی را که دانی استعلا میکنه، این امر صادر از او من حیث مولویتش نیست، اصلا مولویت نداره تا امر از من حیث مولویت از او صادر بشه. روی این حساب ما بخواهیم عنوان وارد در محل نزاع را تفسیر بکنیم، باید برگردیم به کلام اونها، به کلام اطراف نزاع، ببینیم اونا چی. اونا همین معنایی را که مرحوم آخوند آورده و فسر استعلا را به اون معنا، اونها در کلمات اونها همین اومده. بله، با قطع نظر از نزاعی که بین قوم، بین اصولیین یا بین نهاد و اهل بیان مثلا وجود داره، با قطع نظر از او ما بخواهیم بحث بکنیم که آیا در صدق امر در جایی که علو وجود داره، آیا صدور امر از مولا من حیث مولویتش شرط در مقابل حیثیات دیگر من حکمه و توابه و مهندسه مهندس بودن یا شرط نیست؟ این بحث اب نداره، جا داشته باش، ولی این غیر از اون نیست که ما نزاع در مسئله را بخواهیم توضیح بدیم و در بله مراد از عنوان نزاع را بخواهیم بیان بکنیم. پس مراد در مقام اول معلوم شد که علو معناش معلومه، استعلا هم معناش معلومه. حالا با توجه به معنایی که برای علو و استعلا وجود داره، باید وارد بحث در مقام دوم بشیم که در این مسئله چه اقوال و احتمالات وجودی در بین هست و قول صحیح کدوم یک از این اقواله. اقوال در مسئله همونطور که در کلمات مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه اومده، در مجموع 6 قول میشه. البته در هدایت المسترشدین 5 قول ذکر کردن، ولی یک قول را بله مرحوم مشکینی اضافه فرمودن. اقوال در مسئله اینا هستن دیگه. قول اول اینه که اصلا امر به معنای مطلق طلب هست، من هاذ الحیث، من حیث علو و الاستعلا، بلا اعتبار شیء من العلو او الاستعلا، هیچ یک از اینها در او معتبر نیست. این قول اول اینه، حیثیت نه حیثیت استعلا معتبره نه حیثیت علو معتبره. این قول اول که مرحوم مشکینی فرمودن که این لم ینقل عن احد، قول اول، ولی در هدایت المسترشدین اومده که این را بله نسبت دادن در نهایه مرحوم علامه نسبت داده این را به اشاعره و یظهر ذلک من الازدی و یعزا الى ظاهر البیضاوی و الاصفهانی. این قول اول که لا یعتبر فی الامر شیء من الاستعلا و العلو. قول دوم اینه که نه، خصوص علو معتبره، که در هدایت المسترشدین اومده که این قول عزیه الى سید و جمهور المعتزله و بعض الاشاعره. در متأخرین هم که صاف وصول این قول رو اختیار کرده، مرحوم آخون این قول رو اختیار کرده، اعلام متأخر هم نوعا همین قول رو اختیار کردن که خصوص علو معتبره لل استعلا. قول سوم اینه که در مقابل قول دوم خصوص استعلا معتبره، علو معتبر نیست، همین که استعلا باشه کافیه. سواء کانت طالب آریان به حسب الواقع او مساویان او دانیان. این قول سوم که در این قول سوم که خصوص استعلا معتبر هست در هدایت المسترشدین اومده و هو المحکی عن جماعت من الخاصه والعامه منهم الفاضلان مرحوم محقق و مرحوم علامه و شهید و ثانی و شیخ البهایی و ابوالحسن البصری و رازی و الحاجبی و تفتازانی و غیره و عضوی الى اکثر الاصولیین، گفتن اکثر اصولیین همین قول رو دارن، بل حک الشیخ الرضی الاجماع على ان الامر عند الاصولی صیغه و افعال از صادر على و جهت الاستعلاء و عضوی ذالک ایضا الى النهاد، گفتن غیر از اصولی نهاد و علمای بیان هم همین قول رو دارن که خصوص استعلاء معتبره، همون لحن آمرانه داشتن از مقام بالا طلب کردن. این قول سوم. قول چهارم اعتبار هما معنه، هم علو هم استعلاء، که این قول را هم در هدایت المسترشدین اومده که وقتاره بعض المحققین فی ظاهر کلامه و حکاه عن جماعه. بعض المحققین ظاهرا مراد هدایت المسترشدین از بعض المحققین محقق قمی باشه، چون محقق قمی در قوانین، عبارت محقق قمی در قوانین اینه: الامر علی ما ذکره اکثر الاصولیین هو طلب الفعل بالقول استعلاء، اونی که عضویه الى اکثر اصولیین همین حرف محقق قمی دیگه. محقق قمی فرمودن که اند اکثر اصولیین خصوص استعلاء معتبره، ولی ول اولا اعتبار الالو معذالک، اولا اینه که ما الالو را هم در کنار استعلاء در صدق عام معتبر بدانیم، که مختاره جماعه، عبارت همونطور که بعضی از جماعت هم جماعت بعضی از علما، جماعتی از علما هم این را اختیار کرد. این قول چهارم. قول پنجم اعتبار احد الامرین من الالو اول استعلاء، یا الالو یا استعلاء به همین نحو مطلق، یکی از اینها. این همون قولی است که مرحوم آخون احتمالش را به عنوان احتمال مطرح کرده و از اون جواب داده. اما قائل برای این قول وجود داره یا وجود نداره، این مقدار هست که در وافیه مرحوم فاضل تونی فرموده که لهذا عرف النهاد و اهل الاصول الامر به انه طلب الفعل على سبیل الاستعلاء او الالو. این عبارت وافیه اینه، ولی آیا این عبارت که او درش اومده او به معنای احد الامرین یا اشاره یا تردیده که اشاره به اختلاف باشه، این خیلی واضح نیست. اونایی که گفتن که احد فاضل تونی مثلا نسبت داده است به که این قول را به نهاد و علمای اصول، برداشت اونها از عبارت فاضل تونی که درش او به کار رفته یعنی احد الامرین، نهاد و اهل الاصول گفتن ای علو یا استعلاء معتبره، یعنی احد الامرین. این بر اساس یک احتمال در عبارت، البته ممکنه او اشاره به اختلاف باشه، یعنی از باب تردید باشه، بعضی ها ممکنه مثلا علو رو گفتن بعضی ها. روی حساب این قول پنجم به این عنوانی که مرحوم آخون این را مطرح فرموده، به همین عنوان قائلش خیلی معلوم نیست، ولی قول شیش همین احتمال پنجم با یک زیدی قول ششم درست میشه که مختار صاحب هدایت المرسلینه. صاحب هدایت المرسلین گفتن احد الامرین کافیه.
قول پنجم با قول سوم برمیگرده
کجا؟
قضیه
تابع اخص
مقدمات
دیاتی استعلا
را قائل
شدن، استعبار و استعلا
خاصتاً قائلین
به استعلا علوه که نفی
نکردن،
یقیناً
در فرض
علوه اسنال گفتن سوان کان آریان
قول سوم فرمود استعلا شرط.
این قول علوه اصلا شرط نیست دیگه.
خب
علوه
شرط نیست، یعنی اگر
در جایی که مولا علوه عالی باشه ولی استعلا نداشته باشه، این امن نیست دیگه. به حسب قول سوم اگر عالی باشد ولی استعلا نداشته باشد امن نیست، ولی قول بله دیگه خاصه که معتبر باشه اینجوره دیگه، روی حساب نفع ازش استفاده میشه، یعنی فقط این دیگه، غیر از این معتبر نیست. ولی قول پنجم میگه نه، احد الامرین معتبره. قول ششم همین قول پنجم است با یه اصلاحی. مختار صاحب هدایت و مستشهدین اینه که ایشون فرمودن احد الامرین من العلو و اول استعلا معتبره، ولی در اون علو که گفتیم او هم باشه کافیه، یه قیدی بهش میزنیم، علو بدون اظهار خلاف، مولا طلب بکنه ولی دیگه بدون خفض جنا، اصل و طلب از مولا صادر بشه و خفض جنا در کار باشه، این دیگه خراب میکنه، این طلبش دیگه امن نمیشه. ولی اگه خفض جنا نکنه، خفض جنا نکنه ولو استعلایی هم نکنه، نه خفض جنا بکنه نه استعلا، همین موجب صدق امن میشه. ایشون فرموده این قول علو رو ما احد الامرین رو قائلیم، لکن لابد فل اوله من عدم ملاحظت خلافه به اعتبار نفسه مساویا للمأمور به او ادنا منه، نباید این حیثیت خفض جنا که خودش را مساوی با مطلوب و من قرار بده یا خودش را دانی نسبت به مطلوب و من قرار بده که حالت خفض جنا باشه، این را نباید بله باشه و الا این سر نمی کنه، این عنوان امر صادق نیست. خب در مجموع اقوال شده شیش قول، اما کدوم یک از این اقوال صحیح است؟ با توجه به خصوصیاتی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود از استدلال به که در توضیح کلام مرحوم آخوند گفته شده بود که استدلال به در حقیقت میشه به تبادر و متفاهم عرفی از کلمه امر میتوان استناد کرد و صحت سلب که در کلام مرحوم آخوند به کار رفته، بریم سراغ این اقوال، اقوال شیشگانه نسبت به غیر از اونی که مرحوم آخوند اختیار کرده که اعتبار علو به تنهایی خاصتن باشه دون استعلا، استعلا اصلا معتبر نیست، نه خاصتن نه در حد عهد ما، این قول به نظر صحیح میاد، ولی زیر این قول بقیه اقوال مبتلای به اشکال هستند. ریشه اشکال هم در اینه که به حسب فهم عرفی ما یتبا در من الامر اون طلب ان علوون هست، روی نصاب در کلام صاحب فصول هم اومده، اگر مثلا گفته بشه که زید امر امرن به کذا، ما ندونیم که زید از خارج خصوصیات زید، رابطه و نسبت زید را با ام ندونیم، من حیث العلو و تساوی، اونی که عرف میفهمه از امر زیدون امرن به کذا اینه که ام در مقام عالی بوده و طلب به ما و در مقام عالی بوده نسبت به ام عالی از امر هست نسبت به زید و به ما و چون و طلبش بله طلب ان علوون بوده، متفاهم عرفی از امر اینه که در طلب باید با علو طالب باشه، این قسمت یک نکته. نکته دوم هم که در کلام مرحوم آخوند به صراحت ذکر شده همین صحت و سلبه که مرحوم آخوند فرمودن از طلب دانی من العالی یا مساوی عنوان الامر سلب می شود، یسه و سلب ولو استعلا داشته باشه، ولو استعلا هم داشته باشد این عنوان امر از سر میشه، این نشون میده که استعلا کافی نیست و ما هو المعتبر علو. حالا با توجه به این بله نکته اساسی که به عنوان دلیل در بررسی این اقوال باید مورد توجه قرار بگیره، بریم سراغ این اقوال. قول اول این بود که امر به معنای مطلق طلب هست، هیچ کدوم از علو و استعلا معتبر نیست. خب مناقشه در این وجه با توجه به اون توضیحات معلوم شد دیگه، به خاطر اینکه متفاهم عرفی از امر، متبادر از امر اندل اطلاق، خصوص طلب صادر از عالی هست و اندل عرف امر را بر مطلق طلب سر نمی کنند. شاهد عدم صدق هم همونطور که مرحوم آخون فرمود، صحت سلب امر از طلب صادر از دانی هست، حتی در جایی که استعلا داشته باشه، فضلا از جایی که استعلا هم نداشته باشه، که قول اول میگفت که طلب دانی از عالی ولو استعلا هم نداشته باشه امر. خب اون فرمایش مرحوم آخون دیگه جواب، یعنی اشکال به این قول رو تمام میکنه، اشکال وارد میشه بر این قول دیگه، که به حسب فهم عرفی یسه و سلب از طلب دانی، سلب الان من طلب دانی ولو استعلا داشته باشه. اون جایی که استعلا نداره که معلومه که واضح هست، هیچ کسی در او تردید نداره. پس قول اول به این صورت نفی میشه، منتها اونایی که قائل به قول اول شده اند استدلال به بعضی از وجوه استدلال کردن، باید حرف اینها هم جواب داده بشه. در هدایت المسترشدین فرموده اونایی که قائل به عدم اعتبار شیء من الامرین شدن، اینها به چند مورد استدلال کردن، عمدهش این دو مورده، یکی به آیه شریفه که در مورد فرعون وارد شده که به خطاب به جماعتش گفته فمازا تأمرون، که این ما فمازا تأمرون در هم در سوره اعراف اومده هم در سوره شعرا اومده. در سوره اعراف آیه 110 جریان حضرت موسی که مطرح شد، فرعون رو کرد به اطرافیانش گفت ایشون یورید و ان یخرجکم من ارضکم، میخواد بالاخره خراب بکنه جامعه را، شما را از زمیناتون میخواد بیرون بکنه. فمازا تأمرون در سوره شعرا اومده ولی با این کلمه به سحری اضافه اونجا است، یورید ان یخرجکم من ارضکم به سحری فمازا تأمرون، آدم ساحری هست میخواد شما را به یه وسیله خلاصه از اینجا بیرون بکنه. فمازا تأمرون، خب فرعون خطاب کرد به اطرافیانش گفت به چه امری دارید، چه فرمایشی دارید، فرمانتون چیه؟ عنوان امر به کار برده در حالی که اونها عالی نسبت به فرعون نبودن و استعلایی هم در کار نبود. پس معلوم میشه که طلبی که از شخص صادر بشه ولو عالی نباشد ولو استعلا نداشته باشه عنوان امر برای صادقه. این یک حرف. حرف دیگه هم حرف امراس، بله رحمت الله علیه، که به معاویه گفت امر تو که امرن هاز من فعصیتنی، یا قول شخص دیگه ای که بله راجب تیز در کلام مرحوم محقق رشدی هم اومده، بله ابن منزل برید ابن محلب امیر خراسان و عراق به او گفته که امر تو که امرن هاز من یا جاز من فعصیتنی فعصوهت مسلوب الامارت نادما، گفته بودم این کار رو بکن ولی انجام ندادی، حالا امارت ازت سلب شده. خب عنوان امر را دانی به کار برده، عنوان امر برای بر طلب صادر از دانی به کار رفته در حالی که استعلایی در کار نبود و علوی هم در کار نبود. این به این دوتا وجه استدلال شده برای اینکه بگویند که هیچ یک از اینها معتبر نیست. خب از این دو وجه جواب داده شده دیگه. نسبت به وجه اول که فمازا تأمرون، جوابی که داده شده بله یه جواب اینه که که در کلام مرحوم صافوصول اومده که اینجا چون فرعون گیر کرده بود، در مزیقه افتاده بود، اینا از باب این که دلجویی بکنه اونها اونها را تنزیل کرده منزله عالی. این اطلاق الامر مبنیان علی تنزیلهم منزلت العالین استمالتن لهم، از باب این که بالاخره اینا گیر افتادن دیگه، در شدت و اینا واقع شدن، بالاخره الان ذلیل شده، الان اینا نسبت به اونها را بزرگ خودشون مثلا حساب کرده، گفته که شما چه فرمان میدید، ما هر چه میفرمایید. اینطور نیست که علو در اینجا در نظر گرفته نشه، استمالتن عنوان علو در بین هست. روی حساب به این نمیشه استدلال کرد، به خصوص این آیه شریفه نمیشه استدلال کرد، علاوه بر این که نفس الاستعمال مجرد الاستعمال که دلیل بر حقیقت بودن نیست، این اشکال عامی است که در همه موارد ممکنه بله گفته بشه. نسبت به اون قضیه امر هاست که به معاویه گفته بود که امرتو که امرن حازمن فعصیتنی، خب این را جواب دادن در کلمات هست مثل مرحوم محقق رشدی جواب داده که این حرف بله این حرف امراست، این از باب در مقام مکاشره و مزاحکه هست، بازی در بیاره، بالاخره این اعلی بگو و بخند و اینها در مقام در این مقام هست، اینطور نیست که حرف از روی جد باشه. این حرفایی که حالا تعبیر مثلا حزب لشوش تعبیر میکنن شبیه اینا دیگه، بالاخره مجالس اینجوری که بخوان بگویند و بخندند و اینها از روی جد و اینا نیست، بازی در بیارن، دلغک بازی در بیارن مثلا، یه حالت اینجوری مضاحکه ای که در کلامشون اومده باید به این معنی باشه. مکاشره همین دیگه، بگو بخند، اخوان المکاشره در مقابل اخوان السره، اخوان الصفا هست که افراد برادران قابل اعتمادی هستند که وقت آدم میتونه به اونها تکیه بکنه، در مقابل اخوان المکاشره که فقط مجلس رو گرم میکنن که بگند و بخندن و بلا در وقت احتیاج آدم رو رها میکنن. اخوان المکاشره مقصود اینه. مرحوم محقق رشدی فرمودن که این عبارت ابن امراض مال در مقام مکاشره گفته و کم لهو من مثلها، این حرفای امراض نظایر زیاده که یه حرفای اینجوری میزنه که در حقیقت به نحوی دلغک بازی حساب میشه، نه اینکه حرفی از روی جد و اینها باشه. اگر خواستی مثلا چیز کنی نگاه بکن به قصیدهش، قصیده که هم قصیده جلجلیه هست که 66 بیت داره، مرحوم به بله امینی هم در الغدیر جزء اون قصائدی که در فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بیان شده، حتی دشمنان حضرت اعتراف کردن به فضائل و مکارم، آورده است اون را در اونجا. مرحوم محقق رشدی میگه که نگاه کن به قصیده امراض که به معاویه نوشته، اون قصیده هم میگن از اینجا چیز بوده که معاویه چند بار نامه نوشت به امراض که این خراج اینا رو از مصر بفرسته، این هم به قصیده اینجوری نوشت. در اون قصیده مضمونش خلاصه اون قصیده اینه که اینطور نیست که مثلا تو اهلیت نسبت به این جهت داشته باشی، اینها که خلیفه مسلمین باشی یا نمیدونم حق چه این مطلبی داشته باشی، من بودم که تو را به این مقام رسوندم و اینها، و الا به حسب واقع بخوایم حساب کنین در یوم القدیر رسول الله اون مطلب را فرمود، حدیث اون که امر من کنت مولا فهازا علی مولا، اون جریاناتی که پیش اومد، اون فضائلی که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ ها داشت، اونها باعث میشه که بله این اصلا تو با علی قابل مقایسه نیستی. بله عین معاویه یه قسمتش اینه که و رقبی تو کلمن برال بله مش مخیر بلا حد سیفن ولا منسلن ببخشید اما آیا نسیت محاورت الاشعری و نحن على دولت دومت الجندل، اون جریان حکمیت در دومت الجندل رو فراموش کردی که من چطور اشعری رو گول زدم، مثلا خلافت را مثلا به تو دادم، از امیرالمومنین گرفتم به تو دادم، تا به اینجا میرسه که بله عین سریا و عین سرا و عین معاویه من علی، معاویه کجا مثلا علی، حالا مثلا خیال کردی که کسی هستی اینها، که چیز اینها واقعا مثلا خودت رو خلیفه مسلمین حساب میکنی. حالا مقصود این که حالا این قسمت اینه که مرحوم محقق رشدی فرموده که اگه میخوای حرفای بفهمی که حرف ابن امرؤاس حرفای از روی جد نیست، نگاه به این بکن، ولی این نگاه به این قصیده بکن، ولی این جور استشهار به این قصیده به این تعبیر صحیح نیست. جا داشت که برحوم محقق رشدی بگوید که اینجا در این مورد که امرؤاس به معاویه میگه امر تو که فخالفتنی فعصیتنی، امرؤاس خودش را بالاتر از معاویه میدونه، میگه اصلا تو دست نشانده من هستی، من بودم تو را آوردم سر خلافت دیگه، من تو اصلا ریزخار در حقیقت سفره من هستی، به دست من اومدی، به وسیله من این کار را انجام دادی، ویلا تو که حقیقت نداشتی. البته خب مطالب دیگه یه هم در اون شعر هست که داره که و ما دم و عثمان منجن لنا من الله فی الموقف المخجلی، این پیران عثمانی که درست کردی، این که واقعیت که نداشت، که این که موجب نجات ما نمیشه در روز قیامت، و ان علیان قدن خصمنا و یعتز بالله المرسلی یحاسبنی من امور جرد و نحن عن الحق فی معزلی فما قدرنا یوم کشف الغطا لکل ویل منهو قدن سملی، ویل بر تو بعدش هم بر من. حالا مقصود این که نسبت به این قسمت که نسبت به حرف امرؤاس که استشار شده بود که این با اینکه عالی نبود ولی در این حال لفظ امر رو به کار برد، جوابش اینه که نه، او خودش رو بالاتر حساب کرد. اون قصیده اصلا مضمونش همینه دیگه، که تو از من شأنی نداشتی، من آوردم تو را به این مسند ناحق، به این مسند گذاشتم که حق تو نبود و غصب خلافت کردی. پس این استشهاد به این وجوه هم تمام نیست. یه قاعده کلی هم مرحوم محقق رشدی فرمودن که در این مواردی که در استعمال الفاظ، حالا اینجا مثلا ماده امره، یه جهات دیگه‌ای غیر از تفهیم مقصود مورد نظر هست، غیر از تفهیم اون به اونها نمیشه استشهاد کرد. این موارد اونی که مورد نظر هست، اونی که تفهیم خواست بکنه، اینی که اونی که مقصود به تفهیم هست، همین طلبه که من به تو از تو درخواست کردم که این کار رو انجام بدی، انجام ندادی، ولی غیر از این یه جهات دیگه ای رو میخواد به طرف مقابل بفهمونه. اون جایی که غیر از اون مطلب اصلی که مقصود به تفهیم هست جهات دیگر پایش به میان می آید، ما نمی توانیم به اون استعمال استشهاد بکنیم، تو ممکنه اون جهات دیگر از به خاطر قرائن دیگری، به خاطر نکات دیگری در بین اومده است. این قاعده خوبی هست که در کلام مرحوم محقق رشدی اومده، فرموده و ها کذا جمیع ما ورده فی من تلک الاستعمالات فهی محمولتون علال اقراض زائدت انقرض تفهیم التي يتوقف على وضع لفظ فی غیر موضع الذي بعینه الواضع. این مواردی که غیر از اون تفهیم اونی که اون واضع وضع کرده، یه چیزای دیگه‌ای در این موارد مورد نظر هست، ما به این استعمالات نمیتونیم استشهاد بکنیم، بگیم که پس این نشون میده که موضوع لفظ اینه. این بله جهادی دیگه در اینجا مورد نظر هست، به ملاحظه اون جهاد ممکنه این استعمالات شکل گرفته باشه. پس این وجه قول اول تمام نیست، اون دلیل مرحوم آخون و بله صحت و سلب و اون تبادر خصوص علو این حرف را، این قول اول را باطل میکنه. و اون وجهی هم، اون دوتا استشهادی هم که در کلام اینها اومده، اونا هم تمام نیستن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.